بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره در فصل دوازدهم متذکر این معنا میشن که موت و بعث حق. موت هم برای نفس و هم برای بدن، همچنین بعث هم برای نفس و هم برای بدن. موت نسبت به نشئه دنیاست و بعث هم نسبت به نشئه آخرته. حقم هم به معنای ثابته و هم به معنای لازمه، چنان که در معنای لغوی حق لازم هم آمده، مثلا در منتهى الرب حق به معنای لازم معنا شده. اینجا حق هم به معنای ثابت و محقق که موت و بعث، اینها یک امور ثابته محققی هستند و واقع میشن. کل نفس ذائقة الموت، ان الساعة لآتیة لا ریب فیها، و هم لازمن. حق به معنای لازم، به معنای سزاوار، انک میتون و انهم میتون. پس بنابراین بحث این فصل دوازدهم راجع به این استش که هم موت حقه و هم بعث حقه. این موت و بعض هم نسبت به نفس و هم نسبت به بدن. موت نسبت به دنیاست و بعض نسبت به نشئه آخرت، و حق هم به معنای ثابت و واقع و محقق است و هم به معنای لازم و بایسته و شایسته و سزاوار. خب با این توضیحی که برای عنوان بحث داده شد، مدعا دو قسمت میشه. قسمت اول مدعا راجع به حق بودن موت و بعث برای نفس است، که نفس خلاصه موت عارض میشه برش نسبت به این نشئه دنیا، یعنی موت از نشئه دنیا. کل نفس ذائقة الموت، و باید هم این اتفاق بیفته. انک میتون و انهم میتون. قسمت دوم مدعا هم راجع به حق بودن موت است. برای بدن موت از دنیا و بعث در نشه آخرت، که این اتفاق خواهد افتاد، واقع خواهد شد. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه، و باید همین اتفاق بیفته. این دو قسمت مدعایی که مصنف قدس سره در این فصل دارد. حالا راجع به مدعای اول که موت برای روح، برای نفس حق است، ثابت است و لازم است، ایشون یه برهانی اقامه می‌فرمایند و اون برهان اینه که یک امر طبیعی است برای نفس، یعنی غایت طبیعی نفس است، مقصد طبیعی نفس، یعنی نفس به حسب طبیعت و جبلت و خلقت خودش رو به موت میره، رو به غایت و مقصدی میره که موت باشه. بنابراین موت یه امر طبیعی است برای نفس، یعنی غایت طبیعی نفسه، یعنی نفس به حسب طبیعت و جبلت و خلقت خودش رو به غایت و مقصدی میره که موت باشه. حالا که موت یه امر طبیعی است برای نفس که غایت طبیعی اوست، بنابراین موت خیر است برای نفس و تمام است برای نفس. خیر است برای نفس و تمام است برای نفس، یعنی نفس با موت تمام میشه، کامل میشه، تمام است، کمال است برای نفس. خیر اینجور معنا شده که الخیر ما یرغب الیه الکل، خیر اون چیزیست که همه، طبیعت همگان رغبت داره و اشتیاق داره نسبت به او، یعنی میخواد اونو. خب اگر موت غایت طبیعی و مقصد طبیعی نفسه، خب نفس باید رغبت داشته باشه نسبت به موت، اشتیاق داشته باشه، یعنی دوست داشته باشه که به مقصد برسه. و موت باید تمام باشه برای نفس، کمال باشه، چون به مقصد رسیدنه. با موت نفس به مقصد میرسه. خب شی وقتی به غایت و مقصد خودش رسید تمام میشه، کامل میشه. وقتی که موت خیر شد برای نفس و تمام و کمال شد برای نفس، پس بنابراین موت برای نفس حقه، یعنی ثابت و واقع و همچنین لازمه. و این همون قسمت اول مدعاست که ما دنبالش بودیم. متعلین برای اثبات قسمت اول مدعای خودشون اقامه می کنن، منتها برای توضیح این برهان دو تا بیان دارن که اول در عبارت اون دوتا بیان ذکر میشه و بعدن به دنبال اون دوتا بیان برهان رو صدر المتعلهین اقامه میکنن، که ما برعکس اول برهان رو اقامه کردیم بعد میریم سراغ دوتا بیانی که برای توضیح این برهان دارن. اما بیان اول، بیان اول صدر المتعلهین در توضیح این برهان که در حقیقت این دوتا بیانی که صدر المتعلهین برای توضیح برهان دارن برای توضیح همون مقدمه اول برهانه و الا دیگه اون مقدمه دوم برهان یا مقدمات متویه اگر احیانا در برهان وجود داره اونا دیگه بدیهی واضحه، نیاز به توضیح نداره. اونی که نیاز به توضیح داره همون مقدمه اول برهانه که موت برای نفس یه امر طبیعیه، یه غایت طبیعی و یک مقصد طبیعی است. اما بیان اولی که ایشان برای برهان دارن، ایشان می‌فرمایند که همه اشیا، همه موجوداتی که در عالم طبیعت هستند، اینها با جبلت خودشون، با فطرت خودشون، با خلقت خودشون بر اساس حرکت جوهری رو به عالم آخرت و تجرد حرکت میکنن. همه اشیا و موجوداتی که در عالم طبیعت هستن، یعنی این اختصاص به انسان نداره، تمام اجسامی که در عالم طبیعت هست همه اینها ساختمان وجودی و جبلتشون و خلقتشون و فطرتشون به گونه ایست که با حرکت جوهری ذاتی رو به عالم آخرت و نشئه تجرد حرکت میکنن و میرن، یعنی رهسپار عالم آخرت و تجرد هستن، یعنی عالم آخرت و نشئه تجرد غایت و مقصد همه اونهاست و تمام موجودات عالم طبیعت و اجسام اینها مسلمان تکوینی و عابد ذاتی هستند. لهو اسلم من فی السماوات و الارض، همه موجودات اینها تکوینن مسلمانن، یعنی تسلیم امر حق تبارک و تعالی و تقدس هستن و عابد به عبادت ذاتی هستن، یعنی ذاتن، یعنی جبلتن، یعنی خلقتن، یعنی فطرتن، یعنی وجودن، اینها مطیعن و عبادت پروردگار رو میکنن، یعنی مطیع امر پروردگار و فرمان الهی هستن و غایت این عبادت و این تسلیم تقرب به حق تبارک و تعالی و نزدیک شدن به حق تبارک و تعالی است. یعنی همه میخوان از این بعد تکوینی و وجودی که گرفتارش هستن، چون عالم اجسام همونطور که قبلا هم گذشت این بعد از ملکوت و از حق تبارک و تعالی داره، به طوری که انه تعالی ما نظر الی الاجسام مذ خلقها، که در حدیث نبوی بود که در فصل قبلیشون نقل فرمودن، همه میخوان این بعد تبدیل به قرب بشه، یعنی مرتبه وجودیشون از مادیت به تجرد مبدل بشه و تقرب به حق تبارک و تعالی پیدا بکنه. این یه امر همگانی و عمومی است، اختصاص به انسان هم نداره. همه اجسام این چنین هستن، همه موجودات عالم طبیعت. منتها انسان یک ویژگی داره در بین اجسام و موجودات مادی. انسان اشرف مخلوقاته و ویژگی خاصی که انسان در بین اجسام و در میان موجودات داره این استش که باب الابواب برای قرب همه اجسام و موجودات عالم طبیعت. یعنی هر موجودی از موجودات عالم بجز انسان اگر بخواهد قرب به حق تبارک و تعالی پیدا بکند و از مرتبه مادیت ارتقا پیدا بکنه به مرتبه تجرد و نشأه تجرد، باید از کانال وجود انسان بگذره و عبور بکنه. این ویژگی است و امتیازی است و خصوصیتی است که انسان به عنوان اشرف انواع و اشرف مخلوقات در میان موجودات طبیعی و عالم دنیا داره. بنابراین انسان هم جبلتن، ذاتن، فطرتن، وجودن این مراحل قرب به حق تبارک و تعالی رو با حرکت جوهری ذاتی یکی پس از دیگری طی میکنه. اول مراحل و مدارج نشأه طبیعت، بعد مدارج و مراحل نشأه خیال و مثال رو، و بعد مدارج و مراحل نشأه عقل رو که اون منازل کلی که بین انسان و حق تبارک و تعالی هست، اون منازل کلی که در سیر نفس الالله هست، خب قبلا ایشون بیان فرمودن که سه تا منزل، منزل طبیعت، منزل نشأه خیال و نشأه عقل، و هر کدام از این نشأات ثلاث باز خودشون مدارجی دارن، منازلی دارن. یه مدارجی باز در خود این نشأات کلیه هست، در این منازل کلی هست که انسان با تولد خودش در عالم طبیعت و با حدوثی که در عالم طبیعت پیدا میکنه، با حرکت جوهری ذاتی این مدارج نشأه طبیعت رو یکی پس از دیگری طی میکنه تا میرسه به مدارج نشأه مثال، اونها رو طی میکنه تا میرسه به مدارج نشأه عقل و بالاخره قرب به حق تبارک و تعالی پیدا میکنه. خب انسان برای این، یعنی نفس انسان برای این سیر الالله، برای این قرب الالله احتیاج به مرکب بدن داره، احتیاج به مرکبی داره و احتیاج به راحله‌ای داره که عبارت باشه از بدن، که نفس سوار بشه بر بدن. یعنی اگر نفس بخواد این منازل و مدارج سیر الالله رو طی بکند از نشعه طبیعت تا نشعه عقل، این با پای پیاده نمیشه. نفس یه مرکب لازم داره که اون مرکب بدنه، که بتواند با اون مرکب بدن به تعبیر ایشون در بر اجسام و بحر ارواح سیر بکنه و حرکت بکنه. یعنی نفس اگر بخواد این مدارج سیر الالله رو طی بکند تا به قرب حق تبارک و تعالی، تا به غایت و مقصدی که قرب حق تبارک و تعالی نائل بشه، این با حرکت میشه. حرکت ماده میخواد، این با حرکت و جنبش میسر هست، میسور هست. حرکت ماده میخواد، لذا باید یک بدنی، یک مادهی باشه که این راکب و این سائر که میخواد سیر الالله بکنه که نفس باشه، سوار بر اون مرکب بشه و در خشکی‌های مراحل عالم جسم و دریای عوالم تجرد، بر اجسام و بحر ارواح سیر بکند تا اینکه منازل الالله رو یکی پس از دیگری طی کرده و به مقصد و غایتی که قرب حق تبارک و تعالی است برسه. یعنی این کار با حرکت جوهری ذاتی ممکن هست و میسر هست و تحقق پیدا میکنه. لذا نفس هنگام ورودش به دنیا و حدوثش در دنیا، خلاصه با جسم و بدن حرکت جوهری و ذاتی و وجودی خودش رو، چون میدونید حرکت جوهری که نسبت داده میشه به ماهیت یعنی به جوهر، این اسباب نسبت دادن احکام وجود به احکام ماهیته، به خاطر اتحادی که وجود و ماهیت در حقیقت با هم دارن و حکم احد المتحدن یسری الالآخر، و الا حرکت جوهری حرکت در وجود جوهر و جسم، نه در ماهیتش. این حرکت جوهری خودش رو نفس شروع میکنه و اول مدارج نشعه طبیعت رو طی میکنه، پشت سر میگذاره. یعنی اول امارت بدن رو، امارت بعد طبیعی وجود خودش رو تعمیر میکنه و میسازه و بنا میکنه. نوزاد که متولد میشه، خب این تا یه مراحلی این ساختمان بدنش و این بخش وجودی بدنیش و طبیعیش، اینها شکل میگیره و کامل میشه. اول نفس این بخش رو و این بُعد رو تکمیل میکنه و تعمیر میکنه و میسازه و بنا میکنه. بعد که از این بُعد و از این جنبه عبور کرد و فارغ شد، شروع میکنه به ساختن نشعه آخرت که عبارت باشه از نشعه برزخ و مثال و خیال خودش. شروع میکنه در ساختن اون طبقه برزخی و خیالی و مثالی وجود خودش، چون وجود انسان یک وجود سه طبقه است که طبقه پایینش طبقه طبیعیه، بعد طبقه متوسط داره و بعضی هم طبقه عالی داره. خیلی هم به اون طبقه عالی اصلا نمیرسن، یعنی اون طبقه عالی در وجودشون شکل نمیگیره که حالا در ادامه عرض خواهیم کرد. شروع میکنه به تحصیل نشأه آخرت و به تقویت اون بعد وجودی متوسط خودش، طبقه متوسط وجودی خودش که طبقه مثالی و خیالی و برزخی باشه. و دو تا مطلب رو در اینجا باید توجه داشت. یکی این که هرچه این بعد از وجود انسان یعنی این طبقه متوسط تقویت بشه بیشتر، اون بعد طبیعی تضعیف میشه، ضعف پیدا میکنه. من نعمره ننکسه فی الخلق. هرچه اون بعد اخروی، بعد وجود اخروی، وجود برزخی و مثالی و خیالی انسان تقویت میشه، اون بعد طبیعی رو به افول و ضعف میگذاره. این یکی هم این که امداد الهی در تقویت این بعد وجودی متوسط اختصاص به مؤمنان و اهل آخرت نداره، شامل اهل دنیا هم میشه. اینجوری نیستش که خداوند در تقویت و ساختن بعد متوسط وجودی انسانها امداد وجودیش فقط شامل حال مؤمنان باشه. نه، اون بعد اخروی که بعد تجردی هم هست، البته تجرد غیر تام، نه تجرد تام که تجرد عقلی باشه، اون مؤمنان فقط نیستن که بعد از تعمیر بعد طبیعی وجودشون شروع بکنن به تقویت بعد برزخی و خیالی و اخرویشون، نه، غیر مؤمنانم اون بعد وجودیشون تقویت میشه و به موازات تقویت اون بعد وجودی بعد دنیوی و طبیعی وجودشون رو به ضعف و افول میگذاره. یعنی امداد الهی در این خصوص اینجوری نیست که اختصاص به مؤمنان داشته باشه. همونطور که قرآن کریم خداوند در سوره مبارکه اسراء میفرماید که کلن نمد هاولاء و هاولاء من عطاء ربک، قبلش اینه، یعنی قبلش دو تا آیه است، من کان یرید العاجله، یعنی کسی که اهل دنیاست، کسی که دنبال دنیاست، غیر مؤمنان، نعجل فیها ما نشاؤ لمن نرید، یعنی خلاصه ما دنیا رو در اختیارش میذاریم، دنیا میخواد دنیا بشه، نعجل فیها ما نشاؤ لمن نرید، البته حالا با این قیودی که در آیه هست که الان خب بنای بر تفسیر نداریم، تفسیر آیه، ثم نجعل له جهنم یصلاها مذموما مدهورا. منتها اهل دنیا خلاصه اینها معالشون سر و کارشون با جهنمه، یعنی کسی که خلاصه بخواد غرق در دنیا بشه و در دنیا و طبیعت فرو بره، خب این باطن طبیعت، باطن دنیا جهنم، این سر و کارش معالش نهایتاً با جهنم خواهد. و من کان یرید الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن با این قید فاولائک کان سعیهم مشکورا و من اراد من یریدو گفتم بله و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولائک کان سعیهم مشکورا اونایی هم که اهل آخرت هستن و تلاش میکنن برای آخرت و ایمان هم دارن اینها هم بالاخره سعیشون تلاششون بیپاسخ نمیمونه. بعد میفرماید کلن نمدو ها اولائه و ها اولائه من عطاء ربک، ما هر دو گروه رو امداد میکنیم. اینجوری نیست که امداد اختصاص به مؤمنان داشته باشه، نه، عطاء پروردگار، عطاء حق تبارک و تعالی، عطاء وجودی او شامل هر دو گروه شامل حالشون میشه. و ما کان عطاء ربک محظورا، اینجوری نیست که بر سر راه عطاء الهی منعی و ردعی وجود داشته باشه و کسی بتونه عطاء حق تبارک و تعالی را رد بکند و منع بکند. خب وقتی که انسان، حالا چه مؤمنان چه غیر مؤمنان، با امداد وجودی حق تبارک و تعالی که ناشی از عطاء شامل خداوند هست، اون بعد برزخی وجود خودشون رو ساختند و به تعبیر ایشان رسیدن به عتبه بابی از ابواب آخرت، یعنی به درگاه آخرت رسیدن. که حالا این رسیدن به درگاه آخرت برای خیلی ها با موت طبیعی است و برای بعضی ها هم با موت ارادی است. خب وقتی که این ساختمان وجودی، یعنی این بعد وجودی متوسط هم ساختمانش تمام شد، تکمیل شد و نفس رسید به درگاه نشأه آخرت، حالا با موت طبیعی یا با موت ارادی، فرقش اینه که اونی که با موت ارادی به این مرحله میرسه، اون هنوز راه براش بازه، راه کمال، یعنی میتونه وارد اون فاز سوم و مرحله سوم و طبقه سوم وجودی بشه و اون طبقه را هم برای خودش، برای وجود خودش تحصیل بکند و بسازه. اما اگر با موت ارادی این اتفاق نیفته و با موت طبیعی اتفاق بیفته، دیگه نه، دیگه جاده کمال مسدود میشه، دیگه نفس از اون بعد عالی وجودی که نشأه عقل باشه دیگه محروم میمونه، بی بهره میمونه. خب وقتی که رسید به درگاه نشأه آخرت، نه دیگه. بله. شستن معلوم نیست، عرض میکنم پاک باشیم تا چه برسه بیه که نشسته پاک باشیم آیه. بله، اینجا خلاصه نفس که رسید به درگاه نشأه آخرت، اینجا موت عارض میشه، حالا یا موت ارادی یا موت طبیعی، و اینجا ولادت طبیعی برای نفس تحقق پیدا میکنه. ولادت طبیعی در مقابل ولادت عرفی، که ولادت عرفی ولادت از رحم مادره و ولادت طبیعی ولادت از عالم طبیعت و نشأه طبیعت در نشأه آخرته، یعنی ورود در نشأه آخرت. و بنابراین مرگ پایان سفر دنیوی و آغاز سفر آخرت، یعنی با مرگ سفر دنیوی تمام میشه، حالا یا با مرگ ارادی یا با مرگ طبیعی، و آغاز سفر آخرت برای اونهایی که با موت ارادی مردن، موت ارادی برشون آرز شده، اینها میتونن سفر آخرت رو رو به نشأه عقل شروع بکنن، یعنی از اونجا به بعد میتونن سفر آخرت رو، یعنی ابتدای سفر آخرت مرگ براشون موت ارادی و رو به نشأه عقل، رو به نشأه ثالثه حرکت بکنن. خب این بیان اولی بود که صدر المتعلین برای توضیح همون مقدمه اول برهان خودشون داشتن که موت یک امر طبیعی است برای نفس، یعنی یک غایت و مقصدی است که طبیعت نفس، جبلت نفس، فطرت نفس، خلقت نفس، وجود نفس رو به این غایت و مقصد پیش میره. یه بیان دومی هم دارن که بیان کوتاهی هست و اون اینه که ایشون میفرمایند مثل دنیا به آخرت مثل رحم مادر هست به دنیا، نسبت دنیا به آخرت نسبت رحم مادر است به عالم دنیا و طبیعت. همانطور که جنین در رحم مادر به تدریج رشد میکنه تا میرسه، بچه در شکم مادر وقتی رسید قدم به عالم دنیا میگذاره که به مراتب وسیعتر و گستردتر و پهناورتر از عالم رحم هست برای او. همچنین در دنیا نفس به تدریج پرورش پیدا میکنه تا اینکه میرسه. شاید چندین بار تا حالا این بیت ملای رومی رو خوندیم، این جهان همچون درخت است ای کرام، ما بر او چون میوه های نیم خام. با حرکت جوهری ذاتی نفس در عالم طبیعت در نشأه دنیا پرورش پیدا میکنه، رشد و کمال پیدا میکنه تا نهایتاً میرسه. وقتی رسید چطور بچه که در رحم مادر میرسه دیگه رحم رو ترک میکنه، قدم به عرصه دنیا میگذاره، نفسم وقتی در عالم طبیعت رسید، یعنی دیگه به مقصد و غایت رسید، غایتش این بود که رسیده بشه، وقتی که به این غایت و مقصد رسید موت برش عارض میشه و با مرگ از عالم دنیا به عالم وسیعتر و گستردتر آخرت منتقل میشه و قدم میگذاره. اینم بیان دوم برای این که موت یه امر طبیعی است برای نفس. تا اینجا قسمت اول مدعا که موت برای نفس حقه. حالا تا عبارت رو تطبیق کنیم وارد بشیم در قسمت دوم مدعا که موت برای بدن هم حقه، یعنی هم واقع میشه و هم لازمه که واقع بشه. الفصل الثانی عشر فی تذکر ان الموت حق و البعث حق. این تذکرم که میگن چون در خلال همین فصولی که گذشت این بحث حق بودن موت مطرح شد، خیلی هم شاید ازش فاصله هنوز نگرفتیم، لذا میفرمان که دوباره متذکر میشیم، یادآوری میکنیم که هم مرگ حق است و ثابت است و لازم، هم برای نفس هم برای بدن، و هم بعث، منتها موت از دنیا، بعث در نشأه آخرت. قد علمت من تضاعیف ما اسلفنا ذکرهو، یه من اینجا زیادیه، ان لکل شیء جوهری حرکتا جبلیتا نحو الاخره. از لابلای مطالبی که ذکرش گذشت اینو دیگه شما به دست آوردی، یعنی از همین مباحثی که پیرامون معاد گذشت که هر شیء جوهری، هر جسم طبیعی، این یه حرکت فطری که با خلقتش همراهه به سوی آخرت داره، و یه شوق طبیعی به عالم تجرد، عالم قدس و ملکوت داره، و لهو عبادتون ذاتیتون، و هر جوهری و جسمی و موجود طبیعی ذاتن عابده، وجودش خلاصه مشغول عبادت حقه و مسلمان تکوینن تقربن الالله تعالی. و چطور ما نماز میخونیم، عبادت میکنیم، قربتن الالله، هر جسمی عبادت میکنه با وجود خودش تقربن الالله، برای رسیدن به قرب الهی. منطقه انسان یه خصوصیتی داره، سیم الانسانه، مخصوصا در میان این جواهر و اجسام انسان یه ویژگی داره. چرا؟ لکونهی اشرف الانواع الواقعت تحت الکون والفساد، چون این انسان اشرف مخلوقاتی است که واقع شده تحت کون و فساد که عالم طبیعت باشه. اشرف بودنش هم به خاطر همون باب الابواب بودنشه برای تقرب سایر اجسام و موجودات که همه باید از مسیر وجود او به این قرب برسن. فلهو کما سبق مرارن، پس برای انسان چنان که مکرر این رو گفتیم، انتقالاتون و تحولاتون ذاتیتون، یک انتقالات یعنی حشرها که در فصول گذشته ایشون فرمودن، حشرها و تحولات ذاتی و وجودی است، من لدن حدوثه طبیعیه الى آخر نشأته طبیعیه، از آغاز حدوثش در عالم طبیعت تا آخر نشأه طبیعیش، چون خود این مراحل و مدارج داره که از اول مراتب محسوسات که ملموسات باشه شروع میشه میاد بالا، ثم منها الى آخر نشأته نفسانیه، سپس از نشأه طبیعی تا آخرین مرحله نشأه مثالی، نفسانی یعنی خیالی و مثالی، و هلم الى آخر نشأته العقلیه، و بکش تا آخر نشأه این حلمه، معناش همون بکشه که گفتیم، بله؟ نه میخوام لغویشو، چون حلمه جرا زیاد میگن، آره بله، الى آخر نشأته العقلیه، تا آخرین مدارج نشأه عقل، که حالا این عرض کردم خب همگانی نیست، و حال منتها در همون به حساب طی مدارج نشأه مثال، نشأه خیال، یه عده طول عمرشون با خیالات مربوط به دنیا میسازن اون طبقه وجودیشون، اونا من کان یرید العاجله هستن، اهل دنیا، یه عده نه، اینا با فکر نماز، با فکر بهش، با فکر ترس از جهنم و دنیا به اندازه ضرورت با اینا اون بعد متوسط وجودیشون رو میسازن که اونا کسانی هن که به من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن. و علمت ایزن انهو اول مقتضت نفسو و توجهت الیه تکمیل و حاضه نشعت الحسیه. باز در همین فصول گذشته معلوم شد که اولین اقتضاء نفس، استدعاء نفس که عرض کردیم قبلا که بچه که متولد میشه اول شیر میخواد، اولین اقتضای نفس و اون چیزی که نفس به او توجه داره تشکیل همین طبقه طبیعی و جسمی وجود خودش هست، تکمیل نشه حسی و تعمیر و مملکت البدن بالقوه البدنیت والآلات. بله؟ چرا مفعول؟ نه دیگه، انهو اولو مقتضت النفس، تکمیل و حاضه نشأت الاسیه و تعمیر و مملکت البدن بالقوه البدنیت والآلات، و اینه که کشور بدن رو و جسم رو بسازد، تعمیر بکنه با قوای بدنی و آلات که خلاصه بدن کامل بشه، قوای بدنی اینها تقویت بشه. بخشی از وجود انسان در آغاز مصروف این نفس، صرف این میشه همت نفس. خب ول بدنو به منزلت راهلت او سفینت لراکب نفس به سفر الالله تعالی فی بر الاجسام و بحر الاروا. این خلاصه سیر حرکت میخواد، حرکت ماده میخواد، بدن میخواد. بدن به منزله مرکب یا کشتیست برای راکبی که نفس باشه. در این سیر مدارج الالله و قرب به خداوند، سیرم فی بر الاجسام که همون مرحله نشئه طبیعت، مدارج نشئه طبیعت، و بحر الاروا که مدارج نشئه مثال و نشئه عقله. خلاصه تا انسان زنده است میتونه این سفر رو، این سیر و سفر رو انجام بده. عیب نداره دیگه، به جوری که با اون تنافی نداشته باشه دیگه، که نفس اول همون جسمه، بالاخره یعنی جسم لازمه. همین که قبلا هم ایشون فرمودن که ورود به عالم طبیعت لابد منه برای کمال، که باید چاره ای نیست الا اینکه قدم در عالم طبیعت گذاشته بشه. حالا این به یه بیان دیگه است. ثم اذا کملت هذه النشأه و امرت هذه المرحله، سپس نفس وقتی تکمیل کرد نشأه طبیعی رو و تعمیر کرد این مرحله رو، عبرت منها، عبور میکنه از این مرحله دیگه. یعنی ببینید تا یه وقتی این بدن هی خلاصه قدرت نمایی میکنه، از یه وقتی دیگه نه، دیگه آدم میمونه با همون اوهام و خیالات خودش دیگه. آره، این بدن دیگه رو به افول و ضعف میره. عبرت منها، عبور میکنه از این مرحله، و اخذت فی تحصیل نشأت ثانیت، و اخذت فی تحصیل نشأت ثانیت، و شروع میکند اخذتن شرعت در ساختن اون طبقه متوسط وجودی خودش که نشأه ثانیه باشه، که نشأه مثال باشه، اون بعد خیالی خودش، اون رو شروع میکنه به ساختن و تقویت. و دخلت فی منزل آخره، و داخل میشه در منزل دیگری که اقرب الی مبدعها و غایتها، که اون منزل دیگر نزدیکتر به مبدع و غایت نفس که خداوند باشه، یعنی همون نشأه خیال. و هاکذا یتدرج فی تکمیل ذاتها و تعمیر باطنها و تقویت وجودها، و همین جور به تدریج خلاصه شروع میکنه به تکمیل وجود خودش در این طبقه متوسط و تعمیر باطن خودش و تقویت وجود خودش به امداد الله و عنایته، با امداد وجودی حق و عنایت حق. و اینم اختصاص به مؤمنان نداره، همگانیست. کلن نمد ها اولا و ها اولا من عطا ربک. و کلم از دادت فی قوت جوهرها المعنویه و اشتدت نقصت فی صورتها الظاهریه و ضعف وجودها الحسیه. و هرچه که نفس قوی تر بشه اون زیادتر بشه قوت اون جوهر معنوی، چون دیگه از طبقه متوسط دیگه اون بعد معنوی و روحیه، دیگه بعد بدنی نیست. هرچه در این قسمت قوتش بیشتر بشه و شدیدتر بشه، نقص در صورت ظاهرش که نشأه طبیعتش باشه و جسمش باشه پیدا میشه و وجود حسی و طبیعیش رو به ضعف و افول میگذاره. فإذن تحت به سیر هز ذاتیه و حرکت هل جوهریته الى عتبت باب من ابواب الاخره عرض لها الموت انهازه النشأه. هنگامی که این سیر ذاتی، چون حرکت جوهریست دیگه، یعنی وجوده که هی منتها ببینید، یعنی این وجود هی اول که وجود طبیعی ساخته میشه، بعد اون وجود برزخی و مثالی با همین افکار و عقاید تا نشأه عقل اینا ساخته میشه با ملکات علمی و عملی. هنگامی که این سیر ذاتی دیگه به نهایت رسید، حرکت جوهری دیگه پایان یافت، به کجا رسید نفس؟ به درگاه دری از درهای آخرت رسید، به درگاه که اگر موت طبیعی عارض بشه که دیگه اون درگاه قبر، اون دیگه خانه قبر، اگرم موت ارادی که هنوز براش فرصت هست، هنوز میتونه این سیر و سفر رو ادامه بده، عرض لحل موتو انهاز این نشه، اینجا عارض میشه بر نفس موت، حالا یا موت طبیعی یا ارادی از نشأه طبیعت، ول ولادت و فی نشأت ثانیه، اینجا آغاز تولد وجودی انسان در نشأه آخرت، در مرحله آخرت که آخرت از نشأه مثال رو میگیره تا نشأه عقل. خب اهل تناسخ، تناسخیه هم اینجا اشتباه نشه، اونها هم از انتقال نفس از بدنی به بدن دیگر تعبیر به ولادت میکنن، تولد، تا این تولدی که الان ایشون دارن میگن تولد در نشأه آخرته، اون تولدی که تناسخیه میگن در خود همین دنیاست که باز به یه بدن دیگری تعلق میده. فالموت نهایت السفر الی الاخره و بدایت السفر فیها الی غایت اخرى هی النشأة الثالثه. پس موت پایان سفر دنیوی است که به مقصد آخرته و آغاز سفر در خود آخرته به مقصد دیگری که نشأه عقل باشه، البته برای کسانی که با موت ارادی میمیرن، نه برای کسانی که با موت طبیعی. خب ای تا اینجا بیان اول برای برهان بود، هنوز برهان نیامد. بیان دوم، وقد مر ایزن، قبلا هم ایشون باز این نکته تکراری فرمودن که ان نفس الانسانیت فی مبدع تکونها کل جنین فی بطن دنیا و مشیمت البدن فیتربا شیئا فی آز دنیا کما یترب الجنین فی بطن امه. نفس انسان در آغاز تکونش در دنیا مثل، چون در ادامه که مجرد میشه، مثل جنین مثل جنینیه که در شکم دنیا و پرده بدن قرار گرفته. فیترب با شیئن فشیئن فی هذه دنیا. نه، این همین فصول قبلی که ایشون این نکته رو گفتن. کما یترب الجنین و فی بطن امه، همون تو که پرورش پیدا میکنه جنین در رحم مادر. والموت سواء کان طبیعیا و ارادیا عبارت عن الخروج عن بطن الدنیا الى سعه الاخره. موت اما از طبیعی و ارادی، این عبارت است از خارج شدن از رحم دنیا به سوی اون گستره عالم آخرت. اینم بیان دوم برای مقدمه اول برهان. حالا برهان. فتزه و انکشف به ما ذکرنا و سابقا و لایقا. روشن شد از اون چی که قبلا ذکر کردیم، بعدا ذکر میکنیم، الان ذکر کردیم، سابقا فصول گذشته، لاحقا همینی که الان گفتیم، روشن شد این برهان که ان الموت امرا طبیعی للنفس. موت امر طبیعی و غایت طبیعی است برای نفس. و کل امر طبیعی لشیء یکون خیرا و تماما له. هر امر طبیعی برای شیء خیره و تمام و کمال برای او. و کل ما هو خیر و تمام لشیء فهو حق له. و هر چیزی هم که خیر و تمام باشه برای شیء، این حق است برای او. فثبت ان الموت حق للنفس. پس معلوم شد که موت حق است، یعنی محقق و ثابت و لازم است برای نفس. اینجا حالا میرسه به قسمت دوم مدعا که راجع به بدن باشه. و صلی الله علی محمد.